بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد بعد از اینکه سه دلیل برای حرمت تجری ذکر شد، به دلایل بعدی لفظی و آیات رسیدیم. آیاتی که دلالت بر حرمت تجری میکنه یا استدلال شده به اونها برای حرمت تجری، دلیل چهارم و اولین آیه، آیه سوره بقره، ان تبدو ما فی انفسکم بود. آیه دلیل پنجم و دومین آیه، آیه یحبون ان تشیع الفاحشه بود. و دلیل ششم که سومین آیه است، عبارت بود از آیه 83 سوره قصص که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ظاهرا تو این دلیل داشتیم بحث میکردیم، حالا چه چیزایی گفتیم خیلی یادم نیست. عرض شود که 4 تا مطلب ظاهرا راجب آیه، راجب تلک الدار الاخره و نجعلها و اون اراده و اینها، 3-4 تا از این قبیل بحثا رو آورده بودیم. و همینطور اینکه علو و فساد در اینجا 4 احتمالی که وجود داشت، آیا مطلق معصیت یا معاصی خاصه است. ظاهرا این 4-5 بحث رو ذیل آیه طرح کرده بودیم که دیگه حالا چون ریزش رو من نمیدونم تا کجا گفتم و نگفتم ازش میگذریم. اما یک بحث دیگری که در این آیه وجود داره که حالا تا اینجا اونی که میتوانیم جمع بندی داشته باشیم اینه که اطمینان به این که اراده را به عنوان یک پدیده نفسانی داره میگه یا اراده منتهی به عمله، این را ظاهرا مثلا اطمینانی پیدا نکردیم در این جهت. اما یک بحث دیگری که اینجا وجود داره در آیه شریفه اینه که کل این مباحث شما متوقف بر این است که مفهومی در آیه باشه. حالا سوال در این بحث پنجم ششم طبق همون ترتیبی که آمدیم جلو اینه که مفهومی در آیه هست یا نیست. منطوق آیه این است که نعیم آخرت را ما قرار می دهیم برای انسانهایی که اراده علو و فساد ندارند. آدمهایی که اراده علو و فساد ندارند و این اراده در وجود آنها شکل نگرفته است، به اون مراتب خواهند رسید. یعنی کسی که نه تنها فساد و علو در خارج نداره، حتی اگه اراده رو معنی فقط همون وصف نفسانی بگیریم، نه اصلا این اراده اصلا در او محقق نشده، یعنی ریشه را خشکانده. ممکنه کسانی اراده بکنن ولی حالا با یک زحمتی میاد مبارزه با نفس میکنه و جلوشو میگیره و واقع نمیشه، یا به خاطر علتی انجام نشد. اما اونهایی که نه، از ریشه این اراده را از درون خودشون برکندن، حسم ماده نزاع کردن، قلع ماده فساد کردن، اصلا چنان ضمیر پاک و قلب صاف داره که اون اراده درش وجود پیدا نمیکنه. خب آیه میگه ما آن نعیم آخرت و اون جلوه های نعمت خدا را برای انسان‌هایی قرار دادیم که این پاکی و طهارت را دارند، که در دل وجود نداره اصلا اراده علو و فساد و قلع ماده فساد کردن. خب حالا این منطوق آیه است، ولی مفهومی که در آیه نیست. صرف این منطوق الان برای ما کافی نیست. ما می‌خوایم بگیم کسی که اراده فساد کرد از نعم اخروی محرومه. خب این مفهوم دیگه، این ظاهر آیه که اینو نمیگه، یعنی منطق آیه این نمیگه. منطق آیه میگه که این نعمت ها برای کسانی است که اراده علو ندارن. خب حالا اما کسی که اراده معصیت کرده، مثل متجری یا هر انسان دیگری که این اراده رو داره، او از اینها محرومه؟ این دیگه نگفته. آیه اونی که میفرماید اینه که میگه ما برای اینها این آخرت را قرار دادیم، اما برای حالا اراده میگیم فقط همون امر نفسانی، اما اگر کسی یرید علوان فی الارض و الفساد، یرید العلو و الفساد و المعصیه فهو محروم عن هذه النعم الاخرویه. این جمله میخوایی؟ این جمله نیست. اونی که در باب تجری و نیات سو و اراده معصیت مفید است، یه قاعده است به این شکل: من اراد المعصیت فهو محروم عن نعمل ان نعیم الاخره. مثلا این که نیست. این خب باید مفهوم بگید. جمله هم که مفهومی نداره، نه شرط نه حصر. اگرم یک اشعاری به حصرم باشه، اون اشعاره، مثلا تلک دار الاخره نجعلها، مثلا ممکنه یه اشعاری به حصر باشه، ولی در حد ظهور نیست. یا اینکه مثلا کسی بگه نجعلها یعنی نخصها، اون را خاص او قرار میدیم، اینم ممکنه از این کمی آدم به ذهنش در حد استشعار از آیه بیاد، ولی واقعا دلالت و ظهوری در آیه نیست. از این جهته که این بحث پنجم هم در آیه هست و با این دیگه اون وقت آیه دلالتی بر بحث تجری و امثال اینها نخواهد داشت. حالا ما جنبندی در این آیه هم بعد از این بحثایی که بکنیم، به نظر میاد که مانعی نداره که ما اراده را همون اراده معنی امر قلبی و نفسی بگیریم، یعنی اون عزم بر معصیت بگیریم. منتها مفهوم نداره آیه. آیه میگه که آن نعیم آخرت برای کسانی که عزمی در دلشون نسبت به گناه نیست قرار دادیم، یعنی برای اونها به طور ویژه این وجود داره. این معناش این نیست که حالا اگر کسی عزم کرد ولی انجام نداد او هم مشمول مثلا عذابه، نه، اینجور چیزی نیست. آیه داره در میان مؤمنان یک گروه ممتازی را برمیشماره. اون گروه ممتاز اونیست که حب مال، حب دنیا، حب ریاست، اینا را از دل برکنده اند. اینا واقعا یه جایگاه ویژه دارن. آیه داره به اینا جایگاه ویژه میده. تلک دار الاخره. عرض کردم یه وقتی تو همین کتابخونه مجلس فیضیه، وقتی که امام قم مستقر بودن، شخصیت های روحانی و ائمه جمعه و نمیدونم اینها جمع بودن محضر از امام، و امام هم اونجا صحبتی کردن تو همین کتابخونه، اینجا کتابخونه قدیمی فیضیه. و بعد دیگه امام که تشریف بردن همه از مرحوم آقای مدنی، شهید مدنی رضوان الله تعالی علیه، خواستن که شما یک اخلاقی برای ما بگو. منم با مرحوم والدمون همون در اون جلسه حضور داشتم. آقای شهید مدنی رحمت الله علیه نشست روی صندلی و همین آیه رو خوندن. این دو دقیقه همین آیه رو خوندن و اومدن ترجمه بکنن، به گریه افتادند و تمام. خیلی هم اثر اخلاقی بالایی داشت. آیه مدنی فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم. آیه میفرماد که و تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. آدمایی که اراده علو و فساد ندارن، یعنی تو دلشون اصلا عزمی، اراده بر گناه و معصیت و برتری جویی و تکبر و خودخواهی و عزم و اراده ای در اونا نیست نسبت به این گناه ها، اون عالم آخرت مال این هاست. این اون مقام بالایی است که همان پیدا نمیکنه. اینم از این مسئله. بنابراین پنج شش بحثی که ذیل اینجا مطرح شد، روشن شد که این آیه مثل آیه قبلی دلالتی بر، حالا لااقل این آیه دلالتی بر یک قاعده مطلقه ای مبنی بر حرمت تجری یا نیات سو و امثال اینها نداره. البته اون آیه ان تبدو اینجور دلالتی داشت، منتها میگفتیم قابل تقیید و تخصیصه. لام ملکیت و اختصاصی که اونجا میگیم حصر نیست، میگه میگه ادارو لزیدن، معنیش نیست که این فقط برای اوه، حسره اختصاص معنی ملکیته، ملکیت رو هسته. گفتم چند تا چی اینجا هست که ممکنه یک استشعار حسری بشه ولی در حد دلیل و ظهور نیست. نه دیگه نه، مفهومی نداره. میدونم این میگه اونی که ندارد این نعم را بهش میدیم، اما اونی که عزم و اراده داره چیکارش میکنیم؟ این چیزی آیه ساکت از اون مفهومی نیست. نه حالا اونم یه بحث کردیم، ولی اون آیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو به خوبی میگفت که اونی که تو درون شماست چه بگی چه نگی خدا حسابش میکنه، مؤاخذه میکنه. نه اونو پذیرفتیم، ما آیه این تبدو رو پذیرفتیم، منطقه گفتیم البته یه جایی ممکنه تخصیص بخوره، تغییر بخوره، ولی این آیه نه، اصل دلالتش رو نمیپذیریم. اینم دلیل در واقع ششم یا سومین آیه بود که ملاحظه کردید. آیات دیگری هم نوشتیم، اونا رو حالا دیگه خیلی مهم نیست، زیادم طول کشیدیم. بس میریم آیه دلیل در واقع هفتم که چهارمین آیه باشه، اونم خیلی کوتاه اشاره بهش بکنیم، با اون آیه شریفه 36 سوره اسراء، آیه مشهوره که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. حالا آیات قبلش رو الان یادم نیست، ننوشتم دیگه. آیات بله بخونید آیه قبلش. بله اما اول آیه اینه، آیه قبل اول آیه است دیگه. آره دیگه، اول آیه همون میخوام بگم لا تخفو جز آیه است. لا تخفو ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. این آیه 36 سوره اسراء هم مورد استدلال قرار گرفته برای حرمت تجری، برای اینکه میگه فؤاد که قلب باشه مورد سوال قرار میگیره نسبت به اون اعمال قلبی، که یکی از اعمال قلبی همین تجریه، و بنابراین از این میشه استفاده حرمت نیات سو و تجری به عنوان افعال قلبی کرد. حالا این آیه را چند نکته پیرامونش عرض خواهیم کرد بدون اینکه خیلی تفصیل بدیم. نکته اول در این آیه این است که سه در واقع عنصر و عضو و بخش از انسان در این آیه مورد تصریح قرار گرفته که اینها مورد سوال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت، یکی گوش و شنوایی و یکی هم چشم و بینایی، یکی هم قلب و در واقع اون توانایی ها و دانایی و اراده و چیزهایی که مربوط به قلبه. ظاهرن اینجا اختصاصی برای اینها نیست که نفی چیزهای دیگر بکنه، این که روشنه، بلکه ممکنه کسی بگوید که این ان السمع والبصر والفؤاد در واقع میخواد بگه همه اجزا و ابعاض و مؤلفه های وجودی شما تحت نظره و مورد سوال قرار میگیره، منتها به عنوان نمونه های احساس و ظریفش بصر و فؤاد آورده. این شد ظاهر این باشه، به عبارت دیگه ممکنه سوال بشه که این سمع و بصر و فؤاد موضوعیت دارن در آیه، و یا اینکه نه این آیه اینها موضوعیت ندارن و الغای خصوصیت میشه و آیه داره در واقع میگه همه اعضا و جوارح شما مورد سوال قرار میگیرن. در بعضی از آیات قرآن ما داریم که تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم، مثلا اونجا ایدی و ارجل داره، و احیانا ممکنه آیاتی هم باشه که شمول داشته باشه نسبت به همه اعضا و جوارح، اما آیاتی هم داریم که بعضی از اعضا و جوارح را مورد توجه قرار داده که یکیش هم اینه. منتها ما با قطع نظر از اگر آیات رو با هم ببینیم که خب روشنه همه اعضا و جوارح اونگامی که وارد یک کار اختیاری بشوند مورد مؤاخذه قرار میگیرند، اما این آیه بدون آیات دیگه اختصاص به سمع و بصر داره، یا اینکه نه اینا به عنوان نمونه است و آیه داره قاعده کلیه میگه. و این نیست که بگیم آیه داره قاعده کلیه میگه، منتها سمع و بصر و فؤاد رو که آورده به خاطر اینکه اعمال این جواره اعمال ظریفیه که به چشم نمیاد خیلی. وقتی که دست و پا به حرکت در میاد، اعضای دیگه معمولاً اون محصولهاش هم غالباً نه میشه غالباً یه محصول سخت افزاری برجسته و نمایانه، اما چشم به این چیزی ازش نگاه کرده ولی هیچ که چی نمیتونه. ان الله یعلم خائنة الاعیون، دید یه چیزی نیست که به سادگی بیاد بشه اونجا نشان داد و مؤاخذه کرد. سمع هم همینطوره، و از اون دقیق در فؤاد قلبه، چیزی که تو قلبش میگذره، اراده میکنه، تصمیم میگیره. افعال اختیاری که از این سه عضو و جارحه صادر میشوند افعال دقیقی هستند که به سادگی قابل نشان دادن و برجسته کردن و محاسبه و مؤاخذه نیست. آیه در اینجا از این حیث اینا رو برشمرده، و الا همین آیه همزمان میگه به طریق اولاد هم قیمنات هم نه، اگر سمع و بصر و فؤاد در افعال اختیاریشون مؤاخذه میشن به طریق اولاد، چشم و دست و پا، ببخشید دست و پا و اعضای دیگه مورد مؤاخذه قرار میگیرن، البته در افعال اختیاریشون. بنابراین این یک مطلبه که این بیان سمع و بصر و فؤاد به خاطر اون نکته ایست که افعال اینها حتی اگر اختیاری باشن خیلی ظریف و دقیقه و مشپرکن و نیست و امکان مچگیریش سخته، اصلا توی مقیاس‌های بشری نمیشه به اصلا مچ کسی رو گرفت. خیلی علم باید پیش بره که بعد بگه که بله شما به اونجا نگاه کردی تو کشف بکنه، ممکنه در آینده بشه علم اینو کشف بکنه، ولی به این سادگی نیست که بشه مچ طرف رو به خاطر یک شنیدن یا دیدن بدتر و سختتر از اون تصور و تصدیق و اراده و امور قلبی مچ کسی رو گرفت. چون اینا مچگیریش بسیار سخته و افعال ظریفن آیه برشمرده، ولی آیه در واقع داره در منطوق یا فهوا میگه، در مفهوم یا فهوا، مفهوم فهوایی و اولویتش داره میگه همه اعضا و جوارح شما کان عنه مسئولا.
این یک فرمودید،
این برتر از جوارح هست. میخوام بگیم که اگر ما بودیم فقط تو قرآن، نه اونی که ما میگیم اینه، اگر ما تو قرآن هیچ آیه نداشت، مثلا یک آیه نازل شده بود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، میگفتیم این داره فقط اینا رو میگه و بقیه دیگه ساکته، یا اینکه نه بقیه هم رو میگه. ما میگیم این آیه همزمان بقیه هم رو داره میگه. وقتی میگه که لا تقل لهما اوف، همونجا داره میگه لا تضرب هما. اینم وقتی میگه ان السمع والبصر والفؤاد کان عنهم مسئولا، یعنی ید و رجل هم کان عنهم مسئولا، بالفهوا داره اونام رو میگه. حرف اصلی ما اینه دیگه، مهم اینه.
یعنی که سمع غیر از بوزونه در واقع به قول آیت‌الله جوادی
نه ببین حالا نری تو بحثای دیگه ما ببینید ببین میدونم ببینید اونی که ما همون ببینید شما 100 تا بحث تو این آیه است جای دیگه ندید ما میگیم گوش و چشم و قلب رو که گفته اینا رو فقط خود اینا رو میخواد بگه همونی که تو منطقشه یا این آیه اولویت و فهوام داره ما میگیم آیه اولویت و فهوام داره اینه که وقتی میگه لا تقل لهم اوف همونجا داره میگه لا تضرب هما اینا وقتی میگه ان السمع والبصر والفؤاد کان عنه مسئولا همزمان داره فهواش میگه چشم و چه دست و پای شما هم کان عنه مسئولا برای اینکه این عرض شود که اخفا و ادق رو که مسئول میداند اون چیزایی که بارز و واضحه به طریق اولا چه هست این بعید نیست که اینو گفته بشه اعضا افعال به این نهانی غیر قابل مشکیری که میگه کان انها مسئولا به طریق اولا اون اعضایی هم که نه ساده است معصیت و گناهش خیلی واضحه چی؟
اگر بازخواست کردن مسئله
بله.
که برای خدا مخفی داره نفسی نداره اصلا این اولویت در کار نیست
میدونم اینا رو حالا شما چیزای دیگه میذارید رو این من میخوام بگم که خدا که میگه من این را سوال میکنم تحت نظر دارم مؤاخذه میکنم میگیم چیزای پیچیده نامحسوس رو داره مؤاخذه میکنه
پس
حالا دیگه میگذاریم دیگه اگر کسی هم فهوا رو نمیتونه بفهمه که خلالا ایبی نداره آیه میگه ممکنه دام کسی بگه آیه فعلا فقط میخواد بگه اون چیزای پیچیده چیزای چیزا اصلا کار بهش نداره ولی ما تصورمون اینه که این پیچیده ها رو که میگه من مورد سوال قرار میدم همزمان داره اونام رو میگه به فهوا به اولویت میگه بله نه بحث ما روایات که درسته خدا آیات هم داریم ما میگیم اگه ما بودیم و همین اصلا از جبرئیل امین همین یک آیه را بر پیغمبر نازل کرده بود ما میگیم همین یک آیه همه را میگیره خب این فهوا آخری یه جایی به کار میاد دیگه تو بحثای معارفی و فقهی و این یه نکته است که نکته بعدی این است که این افعالی که اینجا گفته شده این اعضایی که گفته شده از حیث اون افعال و اینها محل بحث دیگه وقتی میگه سمع و بصر و فؤاد مورد سوال قرار میگیره از جهت اینه که رفتارهایی از اینا صادر میشه ظهور و بروزهایی دارن ولی ذات اینها که چی نیست بحث اینه که اینا یه کاری ازشون صادر میشه که مورد سوال قرار میگیرن و اونچه که مسلمه اینه که اونی که در آیه مورد توجه هست افعال اختیاری صادره از این هاست و الا اگر گوش او و سمع او غیر اختیاری چیزی را دریافت کرد اون مشمول آیه نیست این یک قید واضح و عقلی در اینجا وجود داره که یعنی دو تا قید وجود داره که این سوال از اینها به خاطر افعالشون هست اون هم افعال اختیاری اینا واضحه چیزای غیر اختیاری دیگه طبعا مشمول این آیه نمیشه این هم نکته دوم که نکته واضحیه عرض شود که نکته سوم حالا انتخاب دارم میکنم از این نکاتی که در آیه هست اینه که این مسئول بودن یعنی چی؟ کان انهم مسئولا سوال میشه از این سمع و بصر و فؤاد و مورد استفهام و پرسش قرار میگیرن یعنی چی؟ یک باره که اینجا دو احتمال حداقل وجود داره یک احتمال اینه که همین ظاهر اولیه‌اش رو بگیریم که مسئوله یعنی ازش پرسیده میشه و استفهام میشه که چرا انجام دادید چگونه انجام دادید این یک پرسش استفهامه که احتمال اوله. احتمال دوم اینه که در مسئول در اینجا نوعی مؤاخذه دمج شده باشه، تضمین شده باشه. کان انهم مسئولا یعنی یه جور مؤاخذه میکنیم، نه اینکه فقط بررسی میکنیم، نه مؤاخذه میکنیم. قفوهم انهم مسئولون، اونجا هم همین بحث شده، میگه قفوهم انهم مسئولون. احتمال اولی در اون مسئولون اونجا اینه که اینا سوال میشن، ممکنه گناهی کرده باشن، ممکنه گناه نکرده باشن، ولی ممکن هم هست که بگیم نه، قفوهم انهم مسئولون مربوط به کسانی است که تو کارنامه خطا دارن و مورد مؤاخذه قرار میگیرن. بنابراین این مسئولیت گاهی معنی مجرد حسابرسی و بازرسیه، گاهی به معنای این است که نه، خطایی و گناهی در کاره و نوعی مؤاخذه در اونجا وجود داره. اینم دو احتمالی که اینجا وجود داره. خب ظاهر اولیش هم احتمال اوله دیگه، کان انهم مسئولا یعنی مورد سوال قرار میگیره، ممکنه گناه بکنه، ممکنه گناه نکنه، ممکنه خطا باشه، گناه باشه، ممکن نباشه، ممکنه مؤاخذه هم دنبالش بیاد، ممکنه نه، میگن آزادی برو. کان انهم مسئولا ظاهرش هم احتمال دومه، و بعیده که حالا احتمال ببخشید ظاهرش احتمال اوله و بعیده که احتمال دوم باشه، چون اون یک قرینه ای میخواد و حالا این قرینه خیلی محرز نیست. کمی در حد یک اشعار ممکنه به ذهن بیاد که اینجا مقام مؤاخذه است، ولذا وقتی میگه مسئوله یعنی مؤاخذه میشه به خاطر بدیهایی که کرده، ولی اصل همون معنای اوله. حالا اون وقت اگر معنای دوم باشه، اون وقت ان السمع والبصر کان انو مسئولا، این معنای دوم جمله رو مقید میکنه. میگه چی؟ میگه گناهان اینها مورد مؤاخذه قرار میگیره. ولی اگر احتمال اول باشه که ظاهرش هم اولیه، یعنی کل اعمالش مورد بررسی قرار میگیره، ممکنه گناه باشه، ممکن نباشه، که ظاهر هم احتمال اوله. نه بله، حالا یکی از مصادیق این سواله، این مصداقشه، ولی حس که نمی کنه، این شأن نزوله، این مصداقی که حس نمی کنه. این که گفتم یه اشعاریه، یکیش علتش اونه، یه اشعاری ممکنه داشته باشه، ولی واقعا وجه نداره که به خاطر این که اول آیه یه مصداقی از این قانون کلیه بگیم رنگی به این میده و میگه مسئول یعنی مؤاخذ. خیلی چی نیست؟
در احتمال اول باشید یعنی مسئول هم معذور نیستن.
بله همینطور. بله شما چی؟ شما نکته‌ای داشتید بفرمایید.
ما سوال داریم که این سوال شونده
حالا اونم، حالا این که من گفتم دارم انتخاب میکنم برای اینکه ده ها نکته تو این آیه هست، یکیش هم نیست که شما میفرمایید. حالا ببینیم وجهی داره بگیم نه، خدا حالا ما تفسیر تام که اینجا نمیگیم، بیشتر از منظر چیزایی که کمی تو بحث های فقهی اثر داره میگیم. حالا ببینیم میشه بگیم این فرمایش شما بپردازیم یا نه. حالا اجازه بدید اینو تمام بکنیم. پس اینم ظاهرش اینه که مسئوله و کل اعمال میگه مورد بررسی قرار میگیره، ممکنه خوب باشه، واجب باشه، مستحب باشه، حرام باشه. و حالا بنابر این که ما احتمال اولا تقویت بکنیم، اون وقت این آیه دیگه با بحث ما ربطی نداره، برای اینکه با تجری ربط نداره، ولی اون قاعده کلی رو اثبات میکنه. اون قاعده کلی که اثبات میشه اینه که اعمال قلبی هم مورد سوال قرار میگیره، بررسی میشه. اعمال قلبی اختیاری هم بررسی میشه.
استاد مگه میشه چیزی رو بررسی کنن در صورتی که به گناه ختم نشده باشه؟
چرا؟ بررسی کردیم دیدیم اشتباه نداره.
خدا که دیگه میدونه که طرف گناه کرده.
نه ببینید، حالا میدونه که میدونم. این رفتی توی بحث دیگه. رفتی توی بحث دیگه که خدا وقتی سوال میکنه اصلا یعنی چی سوال میکنه؟ خدا که میدونه. این مقصود اینه که بررسی میکنه. حالا اونش اونا یه بحثای معارفی دیگه است که علایالن اونا در جای خودش محفوظه. و حالا بحث چهارم هم تا اینجا احتمال اولو که گفتید نتیجه‌ای که از آیه گرفته میشه این است که که اعمال قلبی اختیاری هم مورد سوال قرار میگیره. اما اینکه چیز حالا کجا کدومش گناه کدومش گناه نیست، اینا دیگه تو این نیست و با اون نمیشه بگیم تجری یا حرامه. بله بررسی میشه، اما چجوری بررسی میشه، نتیجه چی میشه، اینا دیگه تو آیه نیست. کما اینکه اگه احتمال دوم هم بگیم با تجری بحث ارتباط برقرار نمیکنه، برای اینکه بگیم که مقصود گناه ها نیست که از اینا صادر میشه و مؤاخذه میشه. خب مصداق این گناهان چیه؟ تجری هست یا نیست؟ اینا محل کلامه. این تمسک به عام در شعبه مصداقیش نمیشه کرد. پس بنابراین چه احتمال اول چه احتمال دوم بگیم، این آیه مفید حرمت تجری نمیتواند باشه. بله بنابراین احتمال اول به خصوص اون قاعده کلی که ما در فقه جوانه میگیم اثبات میکنه، میگه فؤاد هم عرض شود که و اعمال قلبی هم مورد بررسی قرار میگیره، یعنی تو دایره احکام قرار داره. یعنی فقه جوانه هم ما داریم، احکام برای جوانه هم وجود داره. اینم بنابراین از تجری دیگه جدا میشه این بحث، گرچه یک قاعده کلی اون معنا را افاده میکنه. بحث چهارم هم این که اگر احتمال اول گفتیم که مسئول اینجا یعنی سوال میشود اهم از اینکه خوب باشه یا بد باشه، که خب نشون نمیده که حالا اینجا که سوال تجری هم سوال میشه، ولی حالا این حرامه یا حلاله. اما اگه دومی بگیم میگه سوال میشه مؤاخذه میشود بر افعال حرام، حالا افعال حرام این کبرای کلی است، حالا تجری هم حرامه یا حرام نیست، شبه مصداقیشه، نمیشه از اون چیزی استفاده کرد. اینم بحث سومی است که در آیه وجود داره. و بحث چهارم هم این که این آیه بالاستلزام میگه اون افعال، افعال سمع و بصر و فؤاد حکمی دارد، منتها حکم ممکنه وجوب باشه، حرمت باشه، اباحه باشه. چرا حکم داره؟ برای اینکه میگه همین که شما سوال را به میان آمد معلوم میشه که اونجا حکمی داره، منتها حالا حکم ممکنه الزام باشه، غیر الزام باشه و امثال اینها. بنابراین مسئول بودن در قبال افعال اختیاری مستلزم وجود حکم در اون افعاله. والا البته نوع حکم دیگه مشخص نیست و متفاوته، نه الزامی هم نمیرسونه. بله مسئول به معنای اول با اباحه هم سازگاره، همین داریم میگیم این مستلزم حکمیست ولی نه حکم الزامی و حتی نه حکم ترجیحی. یه سوال میشه اما حتما اونجا حکم الزامی نه، حتما حکم ترجیحی نه، ممکنه اباحه باشه. بله میرسونه که فل جمله در این افعال اختیاری این جوانه و اعضا فل جمله احکام الزامی هست، اما اینکه همه جا احکام الزامی یا ترجیحی نه نمیرسونه، روشنه. اگر فل جمله هم نبود، هیچ حکم الزامی چیزی نبود، معنا نداره سوال بکنه. و اما اینکه بگه همه جا حکم الزامی یا حتی ترجیحی لااقل هست، نه ممکنه اباحه باشه. پس میرسونه که اون جوانه ما و اعضای ما افعالی دارن که هم احکام اختیار الزامی، هم ترجیحی، هم اباحه در اونا وجود داره و به همین دلیل هم سوال میشه که این فعلت اینجور بود یا اونجور بود و امثال اینها. این هم این نکته چهارمه که روشنه. نکته پنجم هم حالا دیگه اینا دیگه بحث فقهی دیگه نیست، بحث فقهیش تمام شد، ولی اشاره بهش بد نیست بشه که این سوالی که در باب خدا و قیامت و اینا مطرح میشه، اینا در واقع از حیث ارزیاب کننده و محاسب نیست. استعمال سوال در اینجا از حیث محاسبه که دیگران محاسب، حالا خودش یا ناظرین دیگه، اونا بفهمن که قصه اینطوره. اینا به خاطر قرینه عقلیه است. در قرینه عقلیه اگه نباشه میگیم کسی که داره محاسبه میکنه، سوال میکنه، بررسی میکنه، نمیدونه، میخواد بفهمه. چون حالا به فرمایششون در مورد خدا دیگه نمیدونیم که میدونه، که چیز فرق نمیکنه. ولذا محاسبه و سوال به حسب حال محاسب و احیانا دیگر ناظران است، نه به حسب حال محاسب. غالبا محاسب نمیداند و سوال و استفهام و بررسی همراه با یک جهل و تلاش برای کشفه. اما چون تو خدا این نیست، باید بگیم استعمال اینها در باب خدا و دستگاه های غیبی از لحاظ اینه که طرف خودشو بفهم، خود او بفهمه، حالا خود فرد یا نظار دیگرانی که حالا میتوانن بفهمن. این هم ولی زور کانعن و مسئول، اینا هر جایی در قرآن نامده از سؤال و مؤاخذه و محاسبه و اینها به حسب حال متکلم نیست، به حسب حال خدا نیست، به حسب حال مکلفانه. این هم یه نکته که در آیه هست.
آیه که میگه کفا به نفسی کرده اون علیه که حسی و یعنی که خود شخص هم که میدونه چی
کاره، با تفهیمی که میشه میفهمه، و اگر هم جایی بدونه اون وقت برای او شفافتر میشه، اونم هست. بله. در هر حال از حیث حال متکلم نیست، از حیث حال مخاطبه و از حیث اینکه یک مراحلی تنظیم میشه که به حسب ظاهر اون مراحل عبور بکنه. گاهی دیدی دیگه پدر یا مادر یا حتی افراد دیگه طرف رو میشناسن، همه چی هم خبر دارن، یا تو قضا قاضی که داره محاسبه میکنه، بررسی میکنه، همه چی رو میدونه، منتها تنظیم جوریه که رو فرایند طرف هم بفهمه و اون فرایند هم طی بشه برای اینکه خوب مطلب جا بیفته. ولی گاهی قاضی علم داره اصلا هیچی نمیخواد، ولی خب اون بحثا برای اینکه طرف هم بفهمه یا دیگران بفهمن و فرایندها طی بشه. در باب خدا و آیاتی که در قرآن داریم مربوط به خداوند و قیامت و اینا، همه جا سوال و حساب و کتاب و اینا از همین بابه، نه از اون چیزی که در میشه.
این سوء الحساب قدیمی نیست من که خود حساب میگه
ابتلا و عذاب. بله، حالا اونم بحثیه در جای خودش، حالا اونم بحثیه در جای خودش. و عرض شود که اون یه نکته دیگه هم بگیم، حالا دیگه وقتم گذشت. اون نکته که حالا ایشون گفتن که اینا خود اعضا و جواره سوال میشوند، یا اینکه اون شخصی که صاحب این اعضا و جواره سوال میشوند، اینا هر دو جورش تو قرآن آمده، هر دو جورش هم درسته. هم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم، خود اعضا و جواره شهادت میدن، یعنی در واقع یه نوع حیاتی دارن اینا که ولو در شعاع حیات خود شخصه، اما یه نوع استقلال هم گویا داره، میتونه علیه شاد. و از این جهت مانعی نداره که بگیم سمع و بصر و فؤاد خودشون مورد مؤاخذه قرار میگیرند، از اینکه که نوعی استقلال دارند و به همون دلیل شهادت هم میدن و امثال اینها. اگر هم حالا اینم رو نگیم، در این حال آیه وقت باید بگیم که مسئول بودن اینها یعنی مسئول بودن و صاحب سمع و بصر و اینها، ولی لازم نیست که این تجوز رو درش قائل بشیم. همون معنای اول هم قابل دفاعه. صلی الله علیه.